أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
الله أكبر
خب ما بفهمين صلى الله عليه وسلم
زور خفن فصلت خوب
زود
زور
زور
خفن فصلت خوب
ترجمه شما بکن
یک در میوت یادم کن تا محبتت بیشتر بشه
احسن کدوم زیارت منظورشون بوده به نظر ها
زیارت دیگه تو کسرت زیارت تورت به ملالت
نه کدوم زیارت
زیارت دوستان
زیارت احباب و دوستان
اهل بیت نمازش اهل بیت جاتا بودم داریم که زیارت
اصلا مدت زیارت زرفن صرف بیم روایت داری یا نه سلام علیکم خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین خب ما سیره رو و سیره متشرعه رو بیان کردیم ذیل سیره متشرعه عرض کردم عبارت مهمی از شیخ بود توضیح آقای مظفر اینجا مهمه یک بحثی بود که اگر متشرعه یک سیره حادثه‌ای داشتن بعد از دوران اهل بیت و بعد از دوران ظاهر بودن معصوم آیا اون سیره هم قابل تمسکه یا نه مرحوم شیخ فرمود که چنین سیره ای رو نمیشه بهش تمسک کرد نمیتونیم چنین سیره ای رو ازش تبعیت بکنیم دلیلش هم اینه که ما ملاکی نداریم که متشرع همیشه بر اون مدار شرعی باقی میمونند حتی در سیری که ایجاد میکنن اصلا اینطوری نیست هزار دلیل وجود داره که اینها به دلیل بیمبالاتی به قول شیخ اتفاقات تاریخی که کم کم رسوب میکنه جدی میشه اینا یه سری چیزایی رو بین خودشون خدمت شما که عرض بکنم قرار میدن و اینها رو الان شما مثلا در مسئله نکاح اگر حالا جهد علما نباشه بیاد این جهیزیه و نمیدونم فلان اینا رو همه واجب میکنن شیربها و رساله ای داریم در شیربها کی نوشته بود از علمای قدیم که نه یعنی قبل از معاصر اینا رو چیز میکنن این همین الان هم که الان سیره و متشرعه نیست اینا هست انجام میدن و کسی که انجام نداره تقبیحش میکنن اما آیا خدمت شما که عرض کنم این رو میتونیم جزء دین بدونیم یعنی یک اتفاق مستمری که داره بین این متشرع میافته این طور نیست و من الواضحه
چند دست هم باشه خیلی موضوعیت
چند دست چی باشه؟
ها ها
خب چیز رحمت الله علیه بله بله و من الواضح انه یعنی من السیره هذا النحو الثانی واضح اینه که مرحوم شیخ از سیره همین نحو دوم رو الان منظورشه یعنی چی یعنی سیره ای که بعد از دوران معصوم ایجاد میشه و سر فی عدم الاعتماد علی هذا النحو من السیره هو ما نعرف من اسلوب نشأت العادات عند البشر چون میگه ما تاریخ این که چطوری چیزهای عادت میشن نزد بشر را اگه بررسی بکنیم میفهمیم که اینطوری نیست که یک سیره لزوماً متصل باشه به دوران معصوم و تأثیر العادات علی عواطف الناس اینکه عادتها چطوری بر عواطف و خلاص روحیات مردم اثر میذاره ان بعض الناس المتنفذین او المغامرین قد یعمل شیئاً استجابتاً لعادت غیر اسلامیه بعضی از آدمای متنفذ مغامر یعنی آدم بی‌محابا بی‌باک یعنی آدمی که خیلی مبالات خاصی نداره بعضی چیزا رو انجام میدن اصلا به خاطر یه عادت غیر اسلامی او لهوا فی نفسه یا یه خدمت شما که عرض بکنم شهوتی که در قلب خودش هست همین او لتأثیرات خارجی نحو تقلید الاغیار از بقیه تقلید کرده، او لبواعث انفعالات نفسیه یا به خاطر بعض اتفاقات انفعالات نفسی، رقت و رحمت و شفقت و هرچی، یه سری چیزایی رو ایجاد کرده در جامعه به خاطر اینها، مثل حب تفوق علی الخصوم، مثلا میخواسته پیروز بشه، چیره بشه بر دشمنانش، اصلا یه رسمی رو اینجا آمده به وجود آورده که علیه اونهاست. مثلا اونها مثلا چی میدونم لباس سفید میپوشیدن، این لباس سفید رو من کرده، اصلا بد شده دیگه این پوشیدن این لباس بین مردم. مثلا او اظهار عظمت شخصی، یا میخواسته خودشو عظمت خودشو اظهار کنی، او دینه، یا حتی دینشو، من اینکه دینشو هم عظیم نشون بده، یه چیزایی رو باب کرده در حالی که اصلا جزء دین لزوما نیست. او نحو ذلک و یأتی آخر فیقلد الاول فی عمله، دومی میاد از این تقلید میکنه، و یستمر العمل فیشیع بین الناس، بعدا اینا شایع میشه بین مردم، من دون یحصل ما یردعهم عن ذلک، بدون اینکه کسی اینها رو نهیشون کنه، که حتی شاید نهیشون هم کردن، ولی قوت اون سیر اجتماعی اینقدر زیاده که اثری نداره. لغفلتن او لتسامحن او لخوفن، حالا چرا رد عنشون، چون اون رادعینی هم که حواسشون بود یا غافل بودن، یعنی حواسشون نبود، یا تسامح داشتن یا میترسیدن، اونا بود. جمع هر فتوای آسون نیست، تا بعضی از جرأت داری شما الان بعضی چیزها رو بگو بدعته یا نباید انجام بده، هوات میکنن اصلا نمیتونی دیگه زندگی بکنی. بله، یکی از علمای بزرگ قم به یکی از اساتید توی یه بحثی مثلا ایشون بحث کرده باشون، گفته بود که فتوای من توی مسئله اینه اصلا، یه مطلب بود. بعد خب گفته بود آقا چرا خب اظهار نمیکنی تو رسالتون نیست و اینا و فلان اینا، گفت میترسم اینو بگم اصلا نمیشه اینو گفت دیگه، هم عمل به احتیاط. فلا یسقون الی من ینسهم او لغلبة العاملین، فلا یسقون الی من ینسهم امر غیر ذلک، بلکه بخاطر اینکه عامل های به این قضیه غلبه میکنن دیگه، اسقاء نمیکنن، گوش فرا نمیدن به این حرف. آقا کی گفته بعد از اینکه یه میتی مرد بعد کل فامیلتون 40 روز واسیا بپوشن، همه مراسم های جشن تعطیل باشه، همه از کجا اومده اینا؟ مثلا بعضی از اینا رو اگه شما بگی او بی احترامیه به خودش و به میتش تلقی میکنه، مرحوم مغفور خلداشیان جنت مکان نماز هم نمیخونه. و اذا مزت حالا او بر نریم زمان جا. و اذا مزت علی الامر احود طویله یتلقاه الجیل بعد الجیل، وقتی که یک دورانی از این بگذره، و جیلن بعد جیلن، گروهی بعد از گروهی، مجموعهی بعد از مجموعه اینو بپذیرن، فیوس به سیرت المسلمی، چه سیره مسلمی تموم شد، و یونسا تاریخ و تلکل آده، یادشون میره همش از کجا اومد. الان تو علیه قمزنی میگه جرأت داری حرف بزنی، میشه مخالف اهل بیت، نه اینکه مثلا مالا یه چیزی گفتی، میشه مخالف مستقیم نعوذ بالله عزاداری سید شد، جرأت داری حرف بزنی. این که دیگه قطعا نبوده که. بعد استناد به این که حضرت زینب سلام الله علیها مثلا سر مبارکشون رو کوبیدن تو اون لحظه اوج ناراحتی به اون کجا، چه استناد این کجا میاری اینجا؟
اصلا فهمت ایشون حجت نیست،
عمل ایشون حجته مثل مرد. و از استقرت سیرتو یکون الخروج علیها خروجن علی العادات، بله المستحکمن، نه آقا حجت شکل نکن، بله ما 14 معصوم برامون رو جد، ولی اینها انت عالمتون غیر معلمت فهمتون، قطعا درجاتی از مقام اسمت رو داشتیشون. بله ما اون حالا من گفتم مقام تقریر و فعل و اینها و قول مال معصومین، معصومین 14 معصوم. و از استقرت سیرتو یکون الخروج علیها خروجن علی العادات المستحکمت التي من شأنها ان تتکون لها قدسیتون، دیگه وقتی که این مستقر شد، خروج از اینا خروج از یه تقدس. خیلی جالبه ها، اصلا شما سیر اجتماعی یه چیزی که اینکه یه چیزی مقدس میشود، مثلا یه کسی اصلا اعضا اهل بیت یه جایی مثلا دفن میشه، شما فرض کن که روز اول یک به هر دلیلی اون از ابنا اهل بیت نامگذاری شد، مثلا دانسته شد، دیگه بعد مقدس میشه دیگه. میخوام بگم اینا رای مظفر میگه خیلی از چیزا سیر است، دلیل نمیشه که ما زیر بارگیم بریم. بعد خیلی مقابله کردن با این سیرها سخته، هم ظرافت میخواد هم خیلی سخته، خیلی بله ایثار میخواد، خیلی جرأت داره. و احترام لدى الجمهور انت تکون لها جناب جگر فراتر از جگر. ان تتکون لها قدسیت و احترام لدى الجمهور فیعدون مخالفتها من المنکرات القبیحه. اگه تو با این فضا مخالفت کنی، این یک منکر قبیح عجیب و غریب خیلی زیاده. مثلا تو فامیلاتون اگه رسما رو بررسی بکنید همینه، جرأت داریم. خیلی از کارهای قبیح الان حسن شده به اعلی درجات الحسن، دیگه نمیتونی جلوش رو بگیری.
ما رو در فامیل یه بعضی ها که باشون صحبت کردیم در باره یه سری مسائلی که از آیات و روایات دین در اومده، اینها با وجود اینکه مذهبی و انقلابی هستن به ما هنگ سلف بگیریم و اینها میزن. حتی به غیر مذهبی ها که اینها رو گفتیم، گفتن شما آدم نیست.
خیلی انشالله.
بله.
و هین اذن یترا انها عادت شرعیه و سیره اسلامیه. برای همین کم کم دیده میشه که این یه عادت شرعی و سیره اسلامی. برای همین که امام خمینی وقتی که شروع کرد به قیام، حرکتش خلاف سیره مستمر بود دیگه. خیلی سخت بود که افراد اینو بفهمن که میشه برخاست از دل عزای سید الشهدا، میشه مقاومت در بیاد. چون آدم هم به قول آیت طباطبایی اعتبار اخف و اسهل دیگه، همه دنبال انسان، اینطور دنبال کار راحت تره. یعنی تو بتونی توضیحی بدی از قضیه امام حسین که راحت باشی دوش، به سختی نیفتی. تو همه چی ها بدونی که از درس خوندن و توضیحمون همینه، ما از عبادت همه چی، یه طوری که به سختی نیفتی. وقتی که یکی میخواد بیاد سختش بکنه خیلی سخت. و ان المخالف لها مخالف لقانون الاسلام و خارج عن الشرع، خروج کرده بر شرع کسی که بخواد این کار بکنه. و یشبه ان یکون من هذا الباب سیره و تقبیل الید و القیام احتراما للقادم. آقای مظفر رفت و فاز روشن فکری خودش، خدا رحمتش کنه. این که دست میبوسن خیلی ایشون بزرگی ها، خیلی دوستش دارم. آره خیلی چیز، آره واقعا خدا رحمتش کنه، خدا رحمتش کنه. و القیام و احتراما للقادم و الاحتفاء به یوم نوروز. این که روز نوروز مثلا که برای قطعه ما روایت جور کردیم الان هم جانم احتفاء این جشن گرفتن
چیز کرد ایستادن بخاطر احترام نده بجرد به حدیث چیزی
داریم
اون
این حالا کلن برای هر قادمیه. البته مظفر رو حواظش به اون ور هست تا اینا اگه عرفن احترام حساب بشه، ولی خب اینجا کاملا ذمی گفته ها، معلوم هست چون کنار
فتوای رهبری سلام تو دین نداره. سلام علیکم تو نماز به سلام کسی
توفی میکنه
جوابش
بدی واجبه. بله بله چون بعدیارم قطعا میدونیم که ایشون قبول نداره. ببین و الاحتفاء به یوم نوروز و زخرفت المساجد، زخرف دادن مسجدها یعنی تزیین کردن مسجدها، و المقابر، قبرها رو تزیین کردن. و ما احال نمیدونم در چه حدیشون داره اینجا حرف میزنه. و ما الی ذلک نمیدونم من عادات اجتماعیت حادثه. یکم دو کلمه دیگه میگفت نجف دیگه بیرونش میکنه. آره ولی ایشون کسی نمیتونست تکون بده چون خیلی عالم بود. خیلی اینه که این آدم ها میتونن تحول درست کنن، یعنی اینقدر عالم بود، شاگرد نمیدونم مرحوم نائینی و آقای اصفهانی و خیلی بزرگ بوده. لذا اصلا اینطور نیست که آقای مظفر یه چیزی گفته ما سریع علیهش، نه خیلی. شاید جنبه اثبات حوزویش در نجف از جنبه اثبات حوزویش شهید مطهری در قم بیشتر بود ایشون. لذا اگر حرفی میزده آدم امینی هم بوده، تو دعوای با اهل سنت هم بوده، خود او برای آدم حسار درست میکنه. آره اینا بوده. ولی خیلی هم از این افکارو، یعنی اصلا معلومه کتاباش هم ببینی و دیگه خیلی چیزا دیگه هم احتمالا میخواد بگه. ای کاش بیشتر میشود، متاسفانه طرف مقابل غالب شد. بله. و کل من یختر به هذه السیرات و امثالها فانه لم يتوصل الى ما توصل الیه شیخ الانصاری العظم. آخرام شیخو زمینه کرد که خلاصه شیخ دیگه حسن بزرگه. هر کسی که مغتر و فریفته این سیره ها شده به اون چیزی نرسیده که شیخ به او رسیده، متوجه حرف شیخ نشده. من ادراک سر نشأت العادات، شیخ هم بیچاره فقط یه خط گفته ابو مظفر اینا، سر نشأت العادات عند الناس على طول الزمن، که چرا یه سری از عادات نزد مردم در طول زمان اتفاق میفته. واقعا الان همین ها، این شما بعضی از اتفاقات حول عزاداری و امثال اینا دیگه نمیتونی اصلا حرف بزنی. حرف بزنی دقیقا مقابل خود نعوذ بالله امام حسین قرار میگیری. خیلی سخته، خیلی. من ادراک سر نشأت العادات عند الناس على طول زمان و ان لكل جيل من العادات و ان لكل جيل من العادات في السلوك والاجتماع والمعاملات والمظاهر والملابس ما قد يختلف كل الاختلاف عن عادات الجيل الاخر. هر اصلا هر جيل جدیدی، هر نسل جدید انگار عادات جدیدی میاره اصلا غیر از قبلیام داره، بعد دوباره مستمر میشه. هازا به نسبت الى شعب واحد و قطر واحد، تازه همین هم به مورد یه مردم، مرد یه ملت، یه مجموعه جغرافیایی، فضلن ان شعوب ملتها و الاقطار شهرها و کشورها بعضها من بعد. چون میگه ببین چقدر میتونه سیره های مختلفی به وجود بیاد. و تبدل فی العادات غالبا یحدث به تدریج فی زمن طویل قد لا یحس به من جرى على ایدیهم التبدیل. اینقدر این عادات آروم آروم اتفاق میفتن که اصلا اون کسی که داره این تبدیل نزد او اتفاق میفته، منجر و علی ایدیهم، اون کسایی که دارن این تبدیل رو به وجود میارن اصلا خودشون هم شاید حواسشون نباشه، احساس نمی کنن این رو.
تغییر نرم.
آره تغییر نرم. ولی اجل هذا لا نسق فی السیارات الموجودت فی اصولنا به انها کانت موجودتن فی الاصول الاسلامیت الاولا، و قطعا میدونیم خیلیش موجود نبود. و مع شک فی ذلک فاجدر بها الا تکون حجتن، تکون حجتن. و وقتی که اینو شک کردیم بهتر اینطوریه که بگیم اینا حجت نیستن. لان شک فی حجیت شی کافن فی وهن حجیتی. اینا قبلا مظفر بارها قاعدهشو گفته، شک در حجیت مصادف عدم حجیتی، حجیت یقین میخواد. از لا حجت الا به علم، حجت فقط با علم اتفاق میفته. خب بحث بعدی من نمیخونمش دیگه.
مسئله در این قضیه الان بحث اینه که ما نمیتونیم ترانسپورت کنیم توی برق، یعنی که دیگه قیام کنیم مثلا مقابل این
بستگی داره. ببینید نه مسئله که نه اولی هم که فهمت که ما از اینا نمیتونیم استفاده فقهی کنیم. حالا آیا باید انسان اینا رو از بین ببره؟ ظاهرا اینطوره که اگر اینها نسبت داده بشن به اسلام دیگه اسمشون میشه بدعت. فللعالم ان یظهر اذا ظهرت البدع فللعالم ان یظهر علمه. خب دیگه اونجا. اما خود این با ساده نیست. ببینید شما توی فضای شکننده اعتقادی نمیتونی یه دفعه 50 مورد از موارد عزاداری زیر سوال ببری. ببین درسته که تو ذهن خودت تو داری جدا میکنی این عزاداری اینا همه درست 40 تا 50 تا 30 تا مشکل داره، ولی تو وقتی شک و اینطوری عام کردی یه دفعه عموم تو کلش هم شاید شک کنه. اینجا خیلی سخته. حالا اینجا باید چی کار کرد؟ مثلا باید ایجابی کار کرد، خودت هیئتی داشته باشی که اون عزاداری مناسبه رو نشون بده، اونایی که دیگه تو اوج اشتباه اونا رو درستشون کنی. مثلا اونا رو مثلا شب ششم برای حضرت قاسم واقعا جشن میگیرن توی محرم، مثلا میگم واقعا میگیرن دیگه، عروسی آره عروسی میخورن آره اینا. ولی اینکه حالا ما شروع کنیم من با این خیلی مخالفم، اصلا من کلا نقد بر مقاتل رو نمیخونم، هیچ به نظرم اثرش خوب نیست برای آدم. اونجایش که اختلاف تاریخی، یک انحراف تاریخی به وجود میاره، یعنی ما مثلا تو مقتل شک ایجاد کردن که اینجا اینطوری نبوده، اون اینطوری بوده، اینجاش اینطوری بوده، اینجاش اینطوری بوده، این کم کم اصلا این آدمو از عشق میندازه، شک میکنه تو همه چی.
بعضی وقتا من تصدر سخنی یه چیزی میگم و آزا بول بسیانه همونجا یخ میکنی،
در
سطح روزه یخ
میکنی. آره واقعا دیگه اصلا بعد با خودت بخاری همیشه ببری. واقعا همین بعضی از مراسم ها و حیاته که اصلا خیلی بیاساس شدن متاسفم. جایی
باب سلبی شه، یعنی سیاری که به ظاهر شرعیه رو شرعی نیسته و باب از مرون دفعه، حالا تو بسید ایجابی شه، یعنی یه سری عادت، یه سری احکام شرعی هست، آیا
که از
عالم شرعی، عالم اسلامی وظیفه داره که اینو تبدیلش کنه به سیره شرعی؟
بله به نظر امام داره. بله اصلا اینم بدون
فرهنگ یعنی چی؟ یعنی بر نسبتش به سیره یعنی چی؟ مثلا ما میخوایم نماز جماعت رو بکنیمش سیره مردم، و اینکه اگه کسی نماز رو بگه نماز جماعت خجالت.
اتفاقا آقایون تو قضایای حساس تشیع همش حواسشون به همین هست. برای همینه بعد از اون بحثای آیه فضل الله در لبنان این پیاده روی فاطمیه در قم به وجود اومد. خیلی حواسشون هست که فرهنگ از بین نره. حالا این مصداقشو چیا میدونن و چیا نمیدونن و بحث کنیم. ما مثلا چرا بعضی چیزا خیلی جدی پیگیرن، مثلا بعضی از چیزای دیگر نیستن، اما اصل این مطلب همیشه تو ذهن علمای شیعه بوده، فقط مسئلهشون استنباط نبوده انصافا. یعنی همیشه
من ببینم از جهت فکری دارم مثلا لزومشون میبینن، یا از جهت مثلا اخلاقی
نمیدونم از جهت اتفاقا خیلی مترقیه. مسئلهشون فراتر از وجوب و حرمت، مسئلهشون آفرین، مسئلهشون هویت شیعیه. این خیلی مهمه برای علمای اصلا. یکی از دلایل مشکل داشتن بعضی از این آقایون با مسئله وحدت همینه. ببینید یک مسئلهش اینه که شما مثلا با کسی وحدت میکنی که با فلانی اعتقاد داره که فلان، خب یه مسئلهش اینه که اینطوری هویت شیعه گم میشه و اگر شما میخوای موافق وحدت باشی باید جواب اینو بدی و آقا جواب اینو داده بارها و در راستای این تلاش کرده، خرج کرده خیلی زیاد. ولیکن لا یفقهون، اونایی که باید بفهم ببینن اینو نمیفهمن. من یه بار به یکی از این آقایون گفتم رضا خان خوب بود براتون که شلوار مبارک رو در بیاره دور گردنتون بندازه تو همه خیابونای قم هم تکونتون تا بفهمید امام خمینی چی کار کرد براتون. بعد بفهمید نامه رضا خان رو به مرحوم عاشق خبر کریم برید ببینید با چه عتاب و خطاب. بعضی فکر میکنم وای مردم خیلی دیندار بودن و از انقلاب مشکل مردم کم دین شدن. برو جشن هنر شیراز رو ببین، لخت بیرون میامدن. این آقا شیرازیه الحمدلله تو زمان نبوده. آره برید اونجا میفهمید که وقتی مشروب فروشی تو همه شهر وجود داره، حالا برو دنبال دین.
آخون سراب دارد پدر مادرش قبل انقلاب
اصلا بیجا میگشت. اینا رو نمیفهمن بعضی از آقایون، نمیفهمن. این که امام میگفت اگه انقلاب اینجا سیلی بخوره اسلام همه جا سیلی بخوره، نمیفهمن. بفهمن اینطوری عمل نمیکنن. اندازه رگ بعضی اندازه علمای ترکیه و عربستان هم ندارن. یعنی آقا آماده است اینا هم بفرسته جای مختلف دنیا، کاش همشون بفرسته جای مختلف دنیا تبلیغ. جانم
میگم یه ذره دنیا رو نگاه بکنن،
نمیکنه دیگه.
بله.
حالا ما نمیدونم فلان جا گفتیم آقا متائن بهار چاپ نشه، حالا تو فریاد به فلک برسه، با تو کل دینت داش از بین میره. چون نمیفهمی، حواست نیست، هیچی نمیمونده، هیچی نمیمونده از حوزه.
چیزا راجع میدن
مثلا
این
تازه
بیشتر
اینو میبینن این هم الکیه. بعدم تو جامعه 80 میلیونی داری که 40 سال تو دنیای جدید عالم داره زندگی میکنه، مگه آسونه؟ من نمیگم خب گند زدیم از جهت فرهنگی، اینکه هیچ دستگاه فرهنگی ما والا که معلومه که اصلا نمیفهمیم کار فرهنگی یعنی چی، اون که به کنار. اما من دارم در مورد قدرت اصلی انقلاب اسلامی حرف میزنم. اون خیلی آدمها رو متوجه کرده، متفاوت کرده. چادر فرهنگی بود نه اعتقادی. چادر چی؟ خود تو خانواده زندگی میکرده. شما اگه خانوادتون همه چادری باشن اون دختره میتونه چه به چادرش در بیاره؟ نمیتونه. صبر کن، همون زمانی که 40 سال بعدش میرسید خدا میدونه که تو این مملکت دیگه نمیتونست تشخیص بده پدر رو از مادر برای افراد. کی پدره کیه؟ اینطوریه. نه همه حرف چرت.
تقابل و فعلاً مثل 300-400 سال قبل با شیعه و سنی میبینن بهکنه.
300-400 سال قبل هم این نبوده. 300-400 سال قبل هم علمای ما با مقابل واقعیشون تقابل میکردن. حتی اگه مسیحی بوده.
کفر آج آباد اصلا نیستن.
اصلا نیستن. مثلا اگه بودن که خیلی اتفاقات نمیفتن. حالا هم بگم اینا رو آدم نمیبینه، بعد یه دفعه ای آها فلان شد، ببینید که حجاب در قم بیایید ببینید. بابا چی میگی؟ خب مگه میشه تو خونه هر کسی الان یه ماهواره است اینترنت، مگه میشه اینا رو گرفت؟ خودت همه برنامه داره اینترنت پخش میشه، ببندیمش تو میری جواب بدی؟ تو خود برای فرهنگ و اخلاق چی کار کردی؟ مسئولیت نداری؟ اصلا فرهنگ اخلاق بذار کنار، برای شیعه شدن سنی ها چی کار کردی؟ این که دیگه همه تمام غیرت تو این گذاشته دیگه. کو شاگرد داری که این کارو بکنن؟ چند نفر شاگرد دارید مسلط به زبان عربی کل این کشور رو بره؟ اگه کسی شیعه شده برکت انقلاب اسلامی، اگه نیجریه شیخ زکزکی رفت 10 میلیون شیعه کرد برکت اینجاست. شما که همه فی بیوتن آمنین بودید و هستید. متاسفم. حالا خواهم بگم اینطوری، یعنی حتی حالا از اون کار اشتباه نباید کرده. این واقعا هیچ دعوایی در حوزه به درد نمیخوره جز دعوای علمی. بحث علم دعوا، کسی که دعوا را بندازه بازنده است، چون واقعا حوزه هنوز محورش علمه. آره. خب مدا دلالت سیره، بحث بعدی دلالت سیره است. دلالت سیره رو دوستان دیگر من نمیخونم. دلالت سیره چیه؟ آقای مظفر میفهمد که اگر یه سیره ای رو حجت دانستیم و شارع رو هم موافق با اون سیره فهمیدیم، از این بیشتر از اباحه بالمعنی العام در نمیاد. یادتون اباحه بالمعنی العام در تقریر و در فعل معصوم یعنی چی؟ یعنی میدونیم که این فعل حرام
نیست.
میتونیم هم بگیم که حالا مکروه نیست، حالا اونم یه بحثی بعد بکنیم که در مورد اینکه فعل مکروه رو بشود امام انجام بده تبلیغا یا اینکه نشون بده حرام نیست، حالا یا مستحب و ترک کن، حالا یه حرفیه. اما اینجا اباحه بالمعنی العام این جواز، این شاید این فعل واجبه، شاید مستحبه، حالا مضاف مکروه نمیگه، یا شاید مباحه، ولی نمیدونیم وجهش رو، نمیدونیم پیدا کنیم. چرا؟ چون لسان نداره. سیره مثل فعل، مثل تقریر لسان نداره. آره لبیه. چون لسان نداره، حالا لبی اگر عقل بود عقل خودش لسان داشت درجه وجوب رو، اگر اجماع بود اجماع به یه معنا لسان داشت، درسته؟ ولو لسانش هم لبی باشه، اینجا لسانی نداره، نمیتونیم بفهمیم واجبه یا حرامه. آقای مظفر میفهمد فقط یک جا، اونم جایی که لازمه مشروعیت اون اتفاق وجود بشه، مثل عمل به خبر واحد. شارع همینطوری مستحب نکرده عمل به خبر واحد، نه، میگه اصلا دین منو از اینجا بگیر، لذا تو واجبه که به خبر واحد عمل. بله درسته که اگه اونجا بتونی یه راه قطعی پیدا کنی به اون عمل کنی، درسته، در عرض همش کار نداره، اما دیگه عمل به خبر واحد به قول آقای مظفر یا عمل به ظواهر واجبه، چون این اصلا راه ارتباط با شاره. نه من مستحب به ظواهر قرآن عمل کنم، نه واجبه، حجت شده برات، و از اون ور که چون عمل به قرآن الزامی است و راه رسیدن به قرآن هم همین ظواهرشه، عمل به ظواهرش هم واجب به الزامی، خبر واحد هم همینه. آره دیگه خودشون داره میگه، بله میشه لازمش، بله لازمه مشروعیت، یعنی باز از. اما خدمت شما که عرض بکنم در غیر این مطلب ما نمیتونیم بفهمیم، لذا فقط حکم اباحه میفهمیم که این به جهت شرعی ممزاته، درسته، مشکلی نداره. بله. حالا ایشون میگه مگر این که مثلا به یه درجه ای برسه، خدمت شما که عرض بکنم، این استحسان که بشه ازش استحباب رو فهمید، یعنی اینقدر کسی رو تداول باشه در اون زمان و همه بهش اهتمام دارن، خدمت شما که عرض بکنم، و کسی ولش میکرد مذموم بود، که بشه اینو فهمید. مثلا اگه روایت نداشتیم برای زیارت سید الشهدا، شاید میتونستیم با سیره همین رو، سیره زمان معصوم همین رو مثلا بفهمیم. علی حال این هم از بحث سیره. بحث بعدی ما نه ببینید، حالا ببینیم براءت چی رو ثابت میکنه. انشاءالله بعد بعدم براءت رو بخونیم. اباحه ای که ناشی از براءت چیه؟ آیا اباحه مجعول شرعا یا اباحه عقلیه؟ خودش اونجا محل بحثه. اما اینجا ما قبل از اصول عملیه، اصلا قبل، چون اصول عملی بعد از اینه دیگه، قبل از اصول عملیه ما میخوام ببینیم با دلیل اجتهادی میتونیم اون سیره رو درست کنیم یا نه، اون مطلب. اگه تونستیم که خب با اینجا حجته، اگه نتونستیم و یک موضوع خارجی به وجود اومد به قول شما، یا یه حکمی برای یه موضوعی حکم که قطعا باطله. یه موضوع خارجی به وجود اومد و من نمیدونم الان که این موضوع نزد شارع وجه حرمت داره یا نه، باید برم توی اصول عملی حالا باید بحث بکنم، شک در اصل تکلیف، شک در مکلفان به حالت سابقه داشته یا نداشته و همین، بله شاید به براءت هم برسه در اون حالت. اما یه نکته دیگه آیه خاکی اینجا وجود داره، اونم اینه که حالا اگه من بتونم براءت جاری کنم چی رو میتونم به شارع نسبت بدم؟ ببینید یعنی سیره قلیون کشی رو به شارع نسبت بدم، یعنی شارع این رو به عنوان یک خلاصه سیره مباح پذیرفته، من چی کار میکنم؟ مثلا من شربتوتون بحث دیگه، اگر من اثبات اباحه کردم براش با براءت، توی براءت چی ثابت میشه؟ بعدا بریم مفاد ادله براءت رو ببینیم که رفع عن امتی چی رو داره ثابت میکنه، با این اباحه‌ای که اینجا میخوایم بخونیم چه نسبتی داره، براءت عقلی چی رو ثابت میکنه. بله اونجا شاید در معال در نتیجه به یه حکم برسیم که بله اینجا اباحه شرعی هم در اون جاریه، ولی بحث اصول عملی است.
آجا ما فرق میذاریم این جایی که شارع سکوت کرده در مقابل سیره، یا مثلا به عنوان اباحه این رو مثلا تایید کرده، به عنوان جواب گفته مثلا فلان سیره جایز است، میخوام
اگه همچین
فرض کنیم.
بله بله
فرض
بینیم
دوتا
چیه داره؟ بله ما اباحه مقدس داریم، یعنی اباحهی که خودش جز احکام خمسه است، گاهی اباحه ما همین بالمعنی العامه، یعنی میدونیم که حرام نیست، خب در همین
میتونیم بگیم جز سیره شارع هست، بچه‌ها میگم بین این دوتا میشه جدا کرد،
بله
بگیم
میشه.
سیره که خود شارع مثلا بذاشته واسه سیره
مثلا
شرعی، بله بگیم حالا جز
بله میشه جدا کرد، بله میشه جدا کرد و بعد توی اصول عملیه ازش بحث کنیم، عرض کردم در ذیل ادله براءت باید در مورد این بحث کنیم. خب بحث بعدی آقا بحث قیاسه. قیاس حیث ناموسی قضیهش باز دعوای با اهل سنت، اون چیزیش که به درد ما میخوره از جهت فقهی اون چیزهاییه که شبیه قیاس اندنا ولی ما حجت میدونیم، مثل قیاس اولویت و مثل منصوص العله که اونو تیکه هاشو بیشتر خواهم خوند و البته نفی حجیت قیاس. ببینید بعد از دوران حضرت رسول خب اهل سنت جز دوران 23 ساله پیغمبر که اتصال به معصوم نداشتن، به تدریج وقتی که تاریخ آمد جلو اینها به وضوح دستشون از ادله مستقیم برای موضوعات خالی تر هی شد و موضوعات هم زیاد شد، اینا دل حکومت بودن، خیلی به شدت بیشتر از ما سر و کار با موضوعات، همیشه حکومت داشتن. در قرن دوم با ظهور ابو حنیفه او یک بنایی گذاشت که ما با شناخت علتی که در نصوصمون وجود داره برای بعضی از احکام و شناخت موضوعاتی که شبیه به موضوع اون حکمن، میتونیم علتی که فلان حکم رو برای این موضوع ثابت کرد برای موضوع دیگر هم که همین شباهت رو داره ثابت کنیم، یعنی تسری بدیم. صبر تقسیم رو بعدن میگن، بر اساس برهان صبر تقسیم اونو برای این میگن که حالا بعدا میرسیم که نشون بدن یقینیه. بله
قیاس منصوص العله
پورا اول میرسیم، همش میرسیم، اون باز حرف اینا نیست لزوما. اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینها برای موضوعات جدید میتونن از احکام قبلی استفاده بکنن و حکم بیارن، این آقایون به واسطه قیاس، به چه واسطه؟ به واسطه تسری حکم به دلیل اینکه اون علت اینجا هم وجود داره از موضوع A به موضوع B. خب
تو مسائل مستنده اصلا نداره که هیچ ربطی
به قبلی نداشته
باشه،
نتونه یه بحث
اشتراک پیدا
کنه. خب اونم اصول عملی دارن، من غالب اصول عملی هستم، اما خیلی از مسائل تونستن توش مثلا این وجوه رو پیدا بکنن. آره حالا بعدا جلوتر میریم، خیلی جالبه روایتی مثلا از مثلا میانم براتون بکنم الان پیداش کنم از امام صادق سلام الله علیه، بله، که در مورد توی چیزم خوندید اتوانا در مورد دیه قطع انگشتانه که اونجا جناب بله بله آره دیه قطع انگشتانه و اونجا خیلی جالب امام اصلا تصریح میکنه به این که اینجا نمیتونی قیاس کنی و اصلا نمیدونیم چرا اینطوری نمیدونیم دلیلش. خب
حالا دلیل تو روایت یا خارج از روایت که میگن دست از کار
میفته. حالا مسئله چیه دوستان؟ مسئله اینه که اینها به واسطه این مجموعه ای از احکام رو در فقه خودشون بهش قائل شدن و اتفاقا با این طعنه به شیعه هم کردن که ما با این مدل دستمون پر میشه از احکام. اول خلاف شیخ طوسی رو بخش مبسوط شیخ طوسی تو مقدمه بخوندشون همینو اینجا تصریح میکنه که ما مورد طعنیم از مخالفین که همش رفتیم تو روایت و حیث اجتهادیمون ضعیفه چون ما عمل به قیاس و رأی نمی کنیم. بعد شیخ طوسی میفرماد من مبسوط رو نوشتم که بگم فقه ما کوچیک نیست، فقط هم منصوص روایات نیست، از قیاس هم استفاده نمیکنه. رحمت الله علیه. آره ببینید مقدمه کتاب خیلی خوب بخونیدش. خب قیاس حالا به جهت منطقی چیه؟ به جهت منطقی قیاس تمثیله. یادتونه دیگه ما در منطق سه دسته استدلال داشتیم. ما قیاس داشتیم، تمثیل داشتیم، استقرا داشتیم. استقرا سیر از جزئی به کلی بود، یعنی مجموعه ای رو مشاهده میکردیم حکم کلی میدادیم. قیاس منطقی سیر از کلی به جزئی بود، یک کبرای کلی تر داشتیم، مصداق اون موضوع رو توی این کبرا میتونستیم پیدا بکنیم، نتیجه بگیریم. و تمثیل سیر از جزئی به جزئی بود، یه موضوع داشتید شماره یک، یه موضوع داشتید شماره دو، یه علت داشتید اینجا، یا علت نه، یه وجه شبه داشتید در اینجا، یه حکم داشتید، چون که این وجه شبه ها با هم مثل هم بودن، این حکم شماره یک برای موضوع دو هم ثابت میشد. مثلا یه کسی امروز دیدم با لباس قرمز مثلا داره سیگار میکشه، یه دفعه اومدم تو مدرسه دیدم آیه چناری هم لباس قرمز تنشه، میگم آقا ترک کن کار خوب نیست. چرا؟ چون حکم او رو به اینم دادم. چرا؟ چون هر دو تو شباهت داشتن در چیز لباس قرمز، که همونجا همین توضیح داده که اصلا یقین آور نیست. من مزفر اولا رو همین تأکید میکنم، ایشون میگه صرف این که شما بری سمت تمثیل برات ایجاد یقین نمیکنه. کل گیرم اینجاست که این وجه شبهی که در هر دو مشترکه آیا آفرین علت تامه است برای ثبوت این حکم للموضوع؟ یعنی من هر جا اینو دیدم این برای این سیادون شهرت اگه این بشه منصوص للدی. ایشون میفهماد وجوه مختلف و احتمالات زیادی میتونیم بیاریم که این لزومن تمام الاله، شاید یه چیز دیگه هم هست که کنار این زمینه شده و این به دست آمده، شاید این کنار این موضوع با هم هم که این حکمو یادتونه شهرت در خبر، شاید شهرت به اضافه خبره که حجیتو میده، نه شهرت به اضافه به اضافه فتوا. درست؟ احتمالات مختلفی تو این علت وجود داره. لذا مظفر میفهمه تنها راهی که ما بتونیم کار بکنیم اینه که علت ما منصوص من قبل المولا باشه، یعنی ما به ادله سمعیه و علتی که از طریق ادله سمعیه به ما رسیده میتونیم اعتماد کنیم.
دوباره تو اونم بحث بود که
علتایی هم که منصوص میکنن ایشون هم به همین هم میفرماد. حالا به فرض اونجا بتونیم، اما این که شما علتی رو کشف کنید یا اشعار به علیتی رو در حکم پیدا بکنید و امثال اینها و به واسطه این بری حکم به موضوع دوم پیوند بزنی، این هیچ لا دلیل علیه. لا دلیل علیه یعنی چی؟ یعنی یقین آور نیست. اگرم زنی باشه بسم الله. حالا ببینیم ادلهشو پیدا بکنیم که اینا بحث کردن، هم از قرآن خواستم دلیل بیارم، هم از سنت، هم از اجماع، هم از عقل.
اصلا عقل جایگاهش اینجا هست که اصلا میتونه نظر بده حالا چه زن چه یقین هست جایگاهش نیست.
حالا اونا چی میگن؟ اونا میگن چون عقل این علت رو کشف کرده این حکم میده. ما چی میگیم؟ بله آره دیگه میشه همون خطا میشه همون احتمالات. خب ما چی میگیم؟ ما میگیم بله اگر واقعا عقل تونست اون رو به دست بیاره از جانب شارع وقت کار تطبیق انجام میده، ملازمه ایجاد بکنه، مشکلی هم نداره. که چی؟ حقیقت در قول اعتبار منظورته؟ خیلی این بحث که آقا اصلا اونا تو فازش نبودن تفکیک حقیقت از اعتبار به این شکل اونو بذاریم کنار. ثانیاً این بحث شما به شدت معید ما میشه. یعنی چی؟ قیاس اساسش بر اساس روابط واقعی موضوع محمول. در اعتباری اصلا شما رابطه واقعی بین موضوع محمول نداری به قول متحری در پاور اصول فلسفه. لذا همه چی رو شارع بگه واضع. اما مظفر اینم میگه ها همه چی رو باید شارع و واضع بگه. حالا یه نکته، این دنا که شیعه ایم و معتقدیم که احکام تابع مصالح و مفاسدن، ما اگه مصلحت رو بتونیم کشف کنیم حکم میتونیم احراز کنیم. آقای مظفر یکی از اشکالات اساسیش به اینا اینه که اصلا بابا شما تو سیستم خودتون معتزلی نیستید، اصلا تابع مصلحت مفسده نمیدونید. شما بر چه اساسی میخوای حکمی که اینجا وجود داره رو به اونم نسبت بدید؟ شما میگید شارع خودش من قبل خودش حکم میکنه، اصلا کاری نداره به شناخت مصلحت. ما چی میگیم؟ ما میگیم چون یه چیزی مصلحت دارد شارع حکم میکند در او. اونا میگن چی؟ میگن چون شارع حکم کرده است دارای مصلحت شد. اون حرف اگه بزنید دیگه قیاس خیلی میره عقب‌تر. آره
این تو خودمون
چی؟ خب حالا اونایی که اینو خواستن بگن، حالا اولا که کلا مسئله حقیقت از اعتبار تفکیکش روشن نشده هیچ، اینو بذاریم کنار.
خود مرحوم مظفر
نه نشد نه دیگه نه دائیه دارم بله، ولی خب اعمال نکرده رو کتاب امام چند بار گفتیم. یعنی اونطوری که باید در درست ما مثلا به سختی میگفتیم که اینا هست مثلا تو اصول فقه، اما اعمال نشده دیگه متاسفانه. حالا فرض کنم بخوام اعمالم بکنیم، خب شیعه معتقده که احکام تابع مصالح مفاسد، اون که مشکل نداره،
پس میتونه
بعد تو او فضا میتونه. لذا واقعا اگر بتونی علت رو احراز کنی و منوط بودن حکم بر اون علت، اون وقت درسته. حتی اگه اعتباری ببینیم این درسته. یعنی چی اعتباری؟ هم حتی اگه ببینیم حتی تو قوانین اعتباری گاهی قانونگذار قوانین رو میگه ولی شاید روح قانون رو هم بگه. آقا به طور کلی هر چیزی که به جهت اعتباری ملک بقیه است درش تصرف نکن، ولو معنا تو قوانین مدنی الان ننوشته باشه شامل بیت کوین هم میشه. اون وقت نمیتونم هک کنم رمزون رو بگم که تو قانون نیست که من میرم پدرشو در میارم. نه، لذا خود معتبر اعتباری هم میتونه منوط کنه حکمشو برای یک علت و رابطه اعتباری بینشون وجود داره. بگه از این به بعد بین این و این رابطه وجود داره. آره.
مثلا میگن که الفقاء حرامون
لعنه،
ما من فقیقه مثلا لعنه و مسکن
بله.
اینجا ما حد وسط آوردیم دیگه، بعد موضوع محمود دوتاشون هم اعتباری هم از این نیست. ما چطوری حد وسط آوردیم؟
من میگم
کلن نه
شیخ عزیز، من میگم اینا که کلن متأخر این حرف ها. اما اگرم برگردیم به دوران متقدم بودنش، یک معتبر هم میتواند قواعد کلی درست. آقا شما بفهمید، من صلوات میفرستم. صلوات بفرستم. اللهم صل. آقا جلسه بعد ان دو سه جلسه دیگه ان شاء الله چیزو تموم می‌کنیم، قیاس و وارد تعدد تراجی میشه. معتبر میتونه قاعده کلی درست کنه تو سازمان اعتبار باشه. اشکال نداره بفهم.
اونجا تناقض نداشته باشه، یعنی خود من یه چیزی تولیدش تناقض میاره و خودم میتونم تناقض
بله بله من اینجاش میکنم. میشه تا حد شین در شین همون کاری که بین لفظ اسماعیل شما اسماعیل بود دیگه و شما کردن واقعا ملازمه ایجاد کردن به واسطه وزن.
حاجی این فصل رو من چی مثال می‌زدم؟ مثلا دهنش بود ولی هیچ کسی به تشبیه دهن بودن نمی‌کنه.
خب
همین الان یه چیزی داشته باشه که این کارو بکنه.
نه 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 کیو فی چیز ازش باشه، همین که اوغلا بپسندن. من دوستان مثل بچه ها بزنم اسماعیل
همین که اوغلا بپسندن یه
قیده همین اشکال نخواه چشکال
مطلب اینو در نظر
بگیره، در نظر گرفته واقعا او دیده که یه مفسده ای در اسکار هست، یه مفسده در مست شدن هست، که گفته همه جا بعد تو قوانینم یه کاری کنم نیروهای من فالوورای من خب پیروان من تو دام این نیفتن. بذار میگه هر جا اینو دیدی برو کنار، علامت چراغ قرمزه، هر جا اسکار دیدی در فقا، در دخان، در تریاک، در شراب، هر چی. نه اگر عقل بفهمه به دلیل قطعی که تمام میدید میفهم فهمیده دیگه. بله. بله. ببینید به چه شکل به قطع میرسه، تو دل این اعتبار به قطع میرسه. حالا ملاکش چی اونجا؟ مثلا ملاکش لغویت. میبینه شارع اگر بخواد اینجا چه این اعتباری بکنه لغو، مثل مقدمه واجب، وجوب مقدمه واجب، میبینه لغو، خب میگه اعتبار نه. این ممکن عقل ملاک رو بکه. ببین اعتباریات هم ملاک دارن، این عقل من ملاک اعتباریات رو کشف میکنه، میگه توی دامنه این ملاک اعتباری بفرمایید اگر جایی لغو شد قطعا مولای من که اعظم العقلاست و خالق العقلاست اونجا اعتباری نمیکنه. یکیش میشه اینجا تو مقدمه واجب من چه گفتی؟ توی مسئله زد همینو گفتیم، تو مسئله زد گفتیم که نیازی نیست، نه مسلک تلازم نه مسلک مقدمیت برای ما ثابت نمی کنم که حالا که برای ضد خاص بود اصلا ضد عام میشه، لازم نیست مولای من ضد عام رو حرام کنه، همون منع عقلی اونجا کافی، نیاز به حرمت شدید نیست. تو ضد هم همین گفتیم. سلام باشید.